13 دقیقه دوم و 120 دقیقه تلاش دو تیم، حالا در انتظار هستیم تا ببینیم که چه زمانی داور دو دقیقه بعده برای 15 دقیقه دوم دو دقیقه وقت خلاص شده محاسبه شده. داور چهارم تابعیه که خودشو بالای سر میبره، وارد اون دو دقیقه شدیم. 20 ثانیه هم از دو دقیقه سپری شده. امارات 3 قرقیزستان 2. ضربه خطا رو واگذار میکنه به خالد ایسا، دروازه‌بانشون میزنه بلند، میاد داخل زمین قرقیزستان. مصطفی یوسفوف توپ رو برمیگردونه به داخل زمین امارات، اماراتی ها باز برمیگردونن به داخل زمین قرقیزستان. قرقیز ها عزیز صدیکوف هدایت میکنه به جلو، یه توپ تو در پشت قوس محوطه جریمه، بله امارات توپ برگشت داده میشه. حالا توپ میاد پشت قوس محوطه جریمه قرقیزستان. قدیر پیکوف برمیگردونه، از راه میرسه احمد خلیل، به توپ ضربه میزنه اما بی‌نتیجه است. بازم میگیرن. احمد خلیل حالا با یه بازیکن درگیر میشه، روی زمین میفته، داور دستی تو خودش میدمه. از دو دقیقه که خدمتتون عرض کردم یک دقیقه و 15 ثانیه سپری شده، بازی رو ادامه میدن. بازیکنان قرقیز میارن پشت قوس محوطه جریمه امارات، به داخل محوطه جریمه امارات که با ضربه سر برمیگردونه اسماعیل احمد. حالا برای مبخود در داخل زمین قرقیزستان پا به توپ میشه، دو تا مدافع در مقابلش هستن. اون طرف تر اسماعیل سالم که اصلا نمیتونه این کارو بکنه، مبخود کمم آورده، توپ رو میگیره وارد کچین، بلند میفرسته پشت محوطه جریمه منطقه چپ خط دفاعی امارات. حالا به داخل محوطه جریمه، فرصت برای بازیکنان قرقیزستان، به تیره که دروازه برخورد میکنه. عجب موقعیتی دارن در این ثانیه های پایانی و حالا برمیگردن در آخرین لحظه. چه موقعیت خوبی را دست دادن بازیکنان قرقیز. فرار اسماعیل سالم داخل محوطه جریمه، یه پاس برای مبخود و توپش شلیک میکنه که برخورد میکنه به بازیکن قرقیزستان، برای زمین میفته و اینجا هم سوت پایان رو آقای مینکو داور چینی به صدا در میاره.
بازی عجیبی بود، خسته نباشید. ما ارمنده بگیم در دقایق پایانی هستیم. ما نتنی صحبت پایانی تو بشنویم در این بازی. نمیدونم چی بگم واقعا.
یه مقدار افسوس شد برای فوتبال و برای جای ملت ها جای افسوس باقی موند. یه همچین کیفیتی از بازی واقعا عجیب غریب بود. شاید تو دور مقدماتی هم ما یه همچین چیزی از جام ملت ها ندیده بودیم. اصلا همه اتفاقات بازی به سمتی رفت که بازی را از شکل یه فوتبال کلاسیک خارج کرد. ما یه فوتبال کاملا مبتدیانه دیدیم. اون چی که مشهود بود، بازیکنان قرقیزستان تعصب بیشتری نسبت به بازیکنان امارات داشتن تلاش میکردن. اماراتی هم یه مقدار بازیکنان با تجربه شون تونستن بازی رو در نهایت نگه دارن.
همون تجربه شاید باعث شد که ببرند و حال امارات رفت به دور بعدی و حریف استرالیا شد. بعد ببینیم که چیکار خواهد کرد.
خوش به حال استرالیا.
بله دقیقاً. خیلی ممنونم که امشب هم با ما همراه بودید و یه خسته نباشید ویژن و همه همکاران خوبم میگم آقای ارمنده عزیز که گزارش بازی رو برات داشتن. امیدوارم که در روزهای آتی هم با ما همراه باشید با گزارش رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. شب و روزگار بر همتون خوش و خدا نگهدار.
خانم ساکت لطفاً. حرکت دیگه‌ای که میخوام از شما تست بگیرم حرکت بارفیکسه. حرکت بارفیکس از اون دسته حرکتاییه که بله عزیزم که بعضی معتقدن بهترین فعالیت ورزشیه، چون همه عضلاتو درگیر میکنه و البته به تمام گروه‌های سنی هم توصیه میشه و اثرات فوق‌العاده‌ای هم داره.
خیلی سخته.
نه سخت نیست، بسیار خوب. حالا به ترتیب اسامی رو میخونم، تشریف بیارید. نفر و خانم بهادری عزیز، خانم بهادری تشریف بیارید لطفا. بفرمایید شروع کنیم. بریم
یک
آفرین، پاتون رو جفت کنید، جفت کن عزیزم. آفرین، خب میتونی ادامه بده. آفرین به شما.
چهار،
خب چند تا دیگه انجام بدی کافیه.
پنج، شیش،
آفرین. آره میتونید از تمام توان و قدرتت استفاده
کنید.
آفرین، خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. خیلی جالبه خانم، من واقعا غافلگیر شدم. خانم بهادری شما چطور تونستی در طول چما اینقدر پیشرفت کنی؟ یادمه اول دوره به زور بار فیکس میزدی.
بله همینطوره.
خیلی هم خوبه، چجوری مشان اینقدر پیشرفت کردی؟
راستش قصه از اونجا شروع شد که یه روز پسرم که حدود 12 سالشه،
آخه زنده باشه،
لطف داری، اومد پیشم و گفت
مامان، جان مامان، تو مدرسه مون یه مسابقه بارفیکس گذاشتن، هر کی بیشترین بارفیکس رو درست و اصولی بزنه غیر جایزه معرفی میشه واسه منطقه و مسابقات کشوری.
چه خوب، تو هم میتونی شانستو امتحان کنی پسرم.
چی میگی مامان جون، شانسی نیستش که.
درست میگی پسرم، یه میل بار فیکس میگیریم، وصل میکنیم به چارچوب در اتاق، هر روز بعد از مدرسه میتونی تمرین کنی. خوبه؟
مرسی مامان، ولی با میل بار فیکس تنها کارم راه نمیفته که.
وا، یعنی چی؟
یعنی که یه کسی یا یه چیزی باشه کمکم کنه.
آها، من که نه وقتشو دارم نه زورم میرسه بخوام کمکت کنم.
ولی من گفتم کسی یا چیزی، برام دستیاره بگیر لطفا.
دستیاره؟ دستیاره دیگه چیه؟
شرکت تنزی برای کمک به افرادی مثل من یه محصول جدید کمک بارفیکس زده به اسم دستیاره.
حالا چرا دستیاره؟
چون تو بارفیکس زدن یار دستامونه. واقعا چیز خوبیه مامان، یه وسیله است که به راحتی به میل بارفیکس وصل میشه و طولش هم خیلی آسون بسته به قدم و قابل تنظیمه. 5 تا کش لاتکس داره که میشه کم و زیادش کرد و به همون نسبت هم قدرت وسیله تغییر میکنه.
یعنی تو با دستیاره میخوای مسابقه بدی؟
معلومه که نه، با اون تمرین کنم و به تدریج که عضلاتم قوی شدن تعداد کشا رو کم میکنم تا در نهایت بدون اون بتونم بارفیکس بزنم. تازه وقتی با این وسیله تمرین کنم حرکت رو درست میزنم و به بدنم هم اول کاری آسیب وارد نمیشه.
بعد ببینم قیمتش چنده؟
طرز کارش اینجوریه که وقتی میای پایین انرژی تو کشا ذخیره میشه و وقتی میری بالا میاد کمکت.
گفتم قیمتش چنده؟
ضمناً یه کمربندم داره که دور کمر وصل میشه و به کمک اون میشه شناسویدی و راحت‌تر و البته صحیح و اصولی انجامش داد.
پسرم چرا گوش نمیدی؟ میگم قیمتش چنده؟
گرون نیستش که، قیمتش از نصف مشابه خارجی هم کمتره، حتی حدود 1/3 قیمت خارجیش هم نمیشه.
چه جالب، پس عملا به نام پسر بوده و به کام مادر.
چی بگم، هم آره هم نه. در از که مال ایشون و اولویتم با ایشونه، ولی خب بقیه خانواده هم ازش استفاده میکنه.
خب اسمش چیه خانم بهادری؟
دستیاره تنزی.
خب از کجا میشه تهیه کرد؟
پسرم که از طریق وبسایت شرکت گرفت، ولی ظاهرا اغلب فروشگاه‌های ورزشی و فروشگاه‌های اینترنتی هم دارن.
چه خوب، تلفن و سایت شرکت رو داری خانم بهادری؟
بله دارم.
خب میشه لطفاً بگین من یادداشت کنم؟
بله، تلفنش رو یادداشت کنید، 40 220 310. وبسایتش هم هست www.tanzib.ir.
خیلی ممنون.
ببخشید خانم مربی، من میگم اگه دوستان دیگه هم میخوان یه نفر به نمایندگی از بچه‌ها به شرکت تماس بگیره، مطمئناً اینجوری تخفیف هم میتونیم بگیریم.
خیلی عالی، من کاملا موافقم. خود زحمتش رو بکش. پس راستی یه دونه برای دخترم هم بگیرین لطفا.
با دستیاره راحت‌تر، بهتر و بیشتر بارفیکس بزنید.
ورزش تنظیم سلامتی.
اهداف ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
اقتصاد و کارآفرینی.
به نام خداوند مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی. بنده دکتر عباس فرهمندر هستم، عضو کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت ورزش و جوانان. شما عزیزان شنونده برنامه اقتصاد و کارآفرینی از شبکه رادیویی ورزش هستید. بخش‌های مختلفی رو در این برنامه خواهید شنید. امیدوارم تا پایان همراه ما باشید. درود بر شما همراهان گرامی. از اینکه ما رو میشنوید سپاسگزاریم. امیدوارم که برنامه‌های متنوعی که تقدیمتون میشه تونسته باشه پاسخ سوالاتی که در ذهن دارید رو برای شما به ارمغان بیاره. در ابتدای صحبت‌ها میخوام خدا قوت بگم به همه کسانی که در شرایط کنونی اقتصاد کشور ریسک راه اندازی کسب و کار رو به جان می‌خرند و با امید به موفقیت در این مسیر دشوار، هر چند آهسته اما گام به گام، دارن به جلو حرکت میکنن. هدف ما هم در این برنامه این هست که به دور از فضای شعار و پیام و تبلیغ مسائل رو به طور عملیاتی به بحث بگذاریم و در همین زمان کم بتونیم راهکارهایی که میتونه برای توسعه کسب و کارها مثمر ثمر واقع بشه با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. با این پیش‌فرض همراه ما باشید با موضوع بسیار مهم بازاریابی برای کسب و کارهای آنلاین که شاید بسیاری از کسانی که مؤسس چنین کسب و کارهایی هستند و برنامه رو میشنوند عرض بنده رو تایید خواهند کرد که یکی از عوامل شکست یا ناکامیشون همین مسئله عدم بازاریابی مناسب برای کسب و کارشون بوده. شما وقتی کسب و کار آنلاین رو شروع می‌کنید، تبلیغات می‌تونه اون رو تا آسمون بالا ببره یا اینکه به زمین بزنه. این عبارت درسته که اگر می‌خوایم به موفقیت برسیم باید مثبت فکر کنیم، اما این رو در نظر داشته باشید که راه اندازی یک استارتاپ بدون استراتژی مثل یک سفری میمونه که شما نقشه‌ای در دستتون نیست. بنابراین از این هفته قصد دارم که استراتژی‌های مناسب بازاریابی برای استارتاپ‌ها رو با شما در میون بگذارم تا در این مسیر پرپیچ و خم و سردرگم بازاریابی راه خودتون رو گم نکنید. پیتر دراکر میگه هدف از بازاریابی این هست که شما مشتری رو اونقدر خوب بشناسید و شرایط مد نظر اونها رو به خوبی درک بکنید که بدونید محصولتون مناسب اونها هست و میتونه به خودی خود فروش بره. با این تعریف شما باید دقیقاً بدونید که مشتریان شما چه کسانی هستند و بازار هدف شما شامل چه گروهی از افراد میشه و اون افراد اصلاً چرا باید محصول شما رو بخرن و چطور میتونن از خرید محصول شما نفع ببرن، که این مستلزم اینه که درک بکنن شما برای اونها یک پیشنهاد ویژه دارید که از سایر رقبا متمایز هست. با بنابراین سه موضوع کلی و ضروری برای هر کسب و کار رو شناسایی کردیم و من به اونها اشاره کردم که ما میتونیم بر اساس اونها نوعی دستورالعمل برای استراتژی بازاریابی استارتاپ ها و کسب و کارهای آنلاین ارائه کنیم که با استفاده از این دستورالعمل ها هر استارتاپ بتونه به سرعت به یک سازمان کامل تبدیل بشه. مورد اول و مهمترین موضوع در بازاریابی استارتاپ ها این هست که مخاطب هدفتون رو به درستی انتخاب کنید و سعی نکنید که همه رو بخواین راضی نگه دارید. مطمئن باشید که این مسیر شما و کسب و کارتون رو به هیچ جایی نمیرسونه و شما به هیچ عنوان مجبور نیستید که در ابتدای کار نظر همه رو جلب کنید، نظر مثبت همه رو جلب کنید. بهتره که با بخش‌های کوچکتری شروع کنید، تمرکز کنید و با برنامه‌ریزی اون رو توسعه بدید. مثال‌های فراوانی در ذهن شما خواهد اومد از اپلیکیشن‌ها و وبسایت‌هایی که در ابتدا فقط برای بازار محدودی خدمات ارائه می‌دادن، از فیسبوک و Airbnb بگیرید تا دیجیکالا در درون کشور خودمون. بنابراین در ابتدای کارتون بر روی مخاطبان خاص تمرکز کنید. در گام بعد باید توجه داشته باشید که در دنیای امروز تعامل با مشتریان بسیار مهم هست. اینکه شما از تمام پتانسیل‌های رسانه‌های اجتماعی استفاده کنید و با مشتریان بالفعل و بالقوه خودتون از طریق رسانه‌های اجتماعی که یکی از ارزشمندترین ابزارها و تکنیک‌ها هستند بتونید برای شروع یک جنبش در جهت توسعه محصول یا اون کسب و کارتون استفاده کنید یک هنر هست و مزد این هنر هم جذب مشتریان و توسعه اون هست. این روش اگر رایگان هم نباشه یکی از ارزان‌ترین و در عین حال کارآمدترین روش‌هاست برای شناسوندن خودتون به مشتریان. شما باید برندتون رو به واسطه تعامل فرد به فرد بسازید و مطمئن باشید که این روش در دراز مدت و بدون شکست برای شما نتایج مثبتی برمقام میاره. در تمام مسیر این تعامل باید به این نکته توجه داشته باشید که محتوای با کیفیت تولید بکنید، چون همونطور که میدونید محتوای جالب و مفید اساس SEO و رسانه‌های اجتماعی رو تشکیل میدن. در هنگام تولید محتوا در واقع باید با خودتون هم رو راست باشید و همیشه این سوال رو از خودتون بپرسید که آیا محتوای من واقعا ارزش اشتراک گذاری رو داره یا نه. شما باید به کاربران دلیلی بدید تا از اون وبسایت یا وبگاه شما بازدید کنن. در واقع محتوای با کیفیت بهترین هدیه شما برای مشتریانتون میتونه باشه. مواردی که عرض کردم گام‌های اولیه و مهم در تدوین استراتژی بازاریابی کسب و کارهای آنلاین هست که توجه به اونها میتونه موفقیت شما رو تسهیل کنه. در برنامه‌های آینده در خدمت شما خواهم بود و راجع به موضوع استراتژی‌های بازاریابی مطالب کاربردی دیگری رو عرض خواهم کرد. به این امید که رعایت این موارد در کسب و کار شما مفید فایده واقع بشه. همراه ما باشید با بخش‌های بعدی برنامه. شما شنونده برنامه اقتصاد و کارآفرینی از شبکه رادیویی ورزش هستید. مطابق هر هفته بخش گفتگو با کارشناس هفته تقدیم حضورتون میشه. در این بخش در خدمت مهمان محترمی هستیم تا پیرامون موضوع استراتژی‌های بازاریابی در کسب و کارهای آنلاین به بحث بنشینیم. مهمان ما جناب آقای دکتر نادر سیدامیری، عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران هستند. آقای دکتر سیدامیری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. سید امیری هستم، هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی. تخصص بنده کارآفرینی و بازاریابی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپاست.
آقای دکتر، در بخش قبل بنده یک جمله رو از پیتر دراکر بیان کردم که حالا قصد دارم اون رو تکرار بکنم و با این پیشفرض ورود پیدا بکنیم به بحث. ایشون مطرح کردن که هدف از بازاریابی این هستش که شما در واقع مشتری هاتون رو انقدر خوب بشناسید و شرایط اونها رو انقدر خوب درک بکنید که بدونید اصلا این محصولی که شما قرار هست ارائه بدید مناسب هست برای اونها و این محصول آیا میتونه به خودی خود به نوعی فروش بره یا خیر. راجع به این جمله و این که ما بتونیم چطور این جمله رو به نوعی ترکیب بکنیم با کسب و کارهای آنلاین و در فضای بازار کنونی، اگر لطف بفرمایید توضیحاتتون رو بفرمایید ممنون میشم.
عرض کنم که توی بحث بازاریابی ما فلسفه‌ها و دیدگاه‌های مختلفی برای مفهوم و کانسپت بازاریابی داریم که این دیدگاه‌ها و فلسفه‌های مختلف منجر به ایجاد فرآیندهای مختلف و در نهایت مدیریت بازاریابی با رویکردهای مختلف میشه. اخیراً در بحث بازاریابی تاکید خیلی زیادی با رویکرد و دیدگاه بازاریابی اجتماعی و بازاریابی مشتری محور وجود داره و تاکید روی اینه که مشتری با وجود نیازهاش میتونه منبع در واقع خیلی خوبی برای کسب و کارها از بعد تولید محصول و خدمات جدید باشه. بنابراین توی رویکرد فلسفه بازاریابی جدید تاکید روی شناخت نیاز مشتری و بعد تولید محصول و خدمات متناسب با اون سگمنت و بخش بندی بازاری است که قرار نیازهای اونها در واقع پاسخ داده بشه. از طرف دیگه ای هم فضاهای مختلفی برای این رویکرد وجود داره، یعنی مثلا اگر ما یه زمانی برای شناخت نیازهای مشتریان بعد میرفتیم مارکت ریسرچ های فیزیکال میکردیم، حضوری در واقع به صورت میدانی کار تحقیقات بازاریابی میکردیم، الان تحقیقات بازاریابی به صورت استفاده از فضای مجازی و آنلاین هم امکان پذیره، یعنی رویکردهای تحقیقات بازاریابی با شناسایی نیازهای مشتریان آنلاین وجود داره و اینجا شبکه‌های اجتماعی و بازاریابی محتوا در شبکه‌های اجتماعی خیلی میتونه به ما کمک بکنه که ما بتونیم تارگت مارکتمون رو سگمنت بکنیم و پوزیشنینگ براشون انجام بدیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، در حال حاضر ما چطور میتونیم در بازار داخلی ایران مشتریانمون رو بشناسیم که اصلا اینها چه کسانی هستن و چه نیازهایی دارن و چطور ما میتونیم نیازهای اینها رو پاسخ بدیم؟
این مکانیزم مشخص تو بازاریابی وجود داره به نام تحقیقات بازاریابی یا مارکتینگ ریسرچ. تحقیقات بازاریابی به هدف‌های مختلف انجام میشن و معمولا هم مسئله محور. این مسئله محور بودن یعنی که ما بر اساس یک پرابلمی میایم شروع میکنیم تحقیقات بازاریابی انجام میدیم. یکی از این مسئله های ما میتونه این سوال ذهنی رو ایجاد بکنه برای ما، یعنی صاحبان کسب و کار و صاحبان بیزینس، و اونم اینه که مشتری های ما کیا هستن و چه نیازی دارن. پس ما با سوال پرسیدن از خودمون، یعنی به عنوان دپارتمان بازاریابی و کله یک بیزینس که مشتری های ما کیا هستن و چه نیازی دارن، میریم سراغ انجام یک فرآیندی به نام فرآیند تحقیقات بازار و مسئله‌مون رو به اون در واقع تعریف میکنیم و بعد از تعریف مسئله فرآیند تحقیقات بازاریابی رو انجام میدیم. فرآیند تحقیقات بازاریابی یک فرآیند در واقع خیلی مشخص علمی ولی عملیاتی و اجراییه و فرایندش با در واقع ابزارها یا تولزهای مختلفی انجام میشه. فرآیندهای تحقیقات بازاریابی ما ابزارمون میتونه پرسش از مشتریان و افرادی باشه که به طور بالقوه میتوانن مشتری ما باشن یا ما احساس میکنیم که اینها احتمالاً مشتری ما هستن شروع میشه. پس ما میتونیم از کمک ابزارهای مثل پرسشنامه، مسابقه خبرگان و نخبگان اون صنعت و حتی روشهای جدیدتری مثل استفاده از دیتا ماینینگ و تکست ماینینگ تو فضای مجازی مشتریان رو شناسایی کنیم، نیازهاشون رو استخراج کنیم، اینها رو دسته‌بندی کاتگورایز کنیم و بعدم مناسب با دسته‌بندی انجام شده محصول رو با یک المان‌های مشخص، پکیج مشخص، برند مشخص با قیمت متناسب با طبقه اجتماعی و سبک زندگی اونها و با دسترسی متناسب با راحتی اونها در اختیارشون قرار بدیم.
بسیار عالی، خیلی خوب یک فرایند رو برای رسوندن یک محصول به دست مشتری از ابتدا و تا انتها رو شرح دادید. آیا این سوال که چرا مشتریان باید اصلا از محصولات ما خریداری بکنن و اصلا این محصول ما چه نفعی برای اونها دارم تو این فرایند بازاریابی که شما فرمودید می گنجه و ما تو این فرایند باید برای اونها این مسئله رو جا بندازیم؟
بله، ببینید اصلا همطور که گفتم تاکید روی اینه که ما وقتی بریم سراغ نیکس یا نیاز مشتری و نقطه شروع استارت فرایند بازاریابیمون با پاسخگویی به نیاز مشتری باشه، قطعا میتونیم با خیال راحت بگیم که احتمال خیلی زیاد اگر فرض کنید که یک گروه خاصی از مردم جامعه رو هدف قرار دادیم، درصد زیادشون میان سراغ ما، حداقل برای اولین بار از ما خرید میکنن و اگر رضایت یا کاستومر سکشن اتفاق بیفته احتمالاً باز هم از ما خرید خواهند کرد. اگر ما بخوایم اینو تداوم بدیم باید کاستومر ولیو ایجاد کنیم، یعنی برای مشتری ارزش افزا باشیم، علاوه بر اینکه نیازش رو رفع میکنیم به نیازهای جانبیش در مورد اون محصول خدمت هم پاسخ، مثلا بسته‌بندی قشنگ‌تر براش عرضه بکنیم، قیمت مناسب‌تر براش بدیم، برندمون رو قشنگ انتخاب بکنیم، سیستم توزیع و پخشمون رو متناسب با خونت نیاز اون در واقع طراحی بکنیم که میشه موارد جانبی از اون کره محصول که داره نیاز رو رفع میکنه. بنابراین اگر ما مبتنی بر مسئله نیاز مشتری بریم جلو، مشتری خود به خود میاد سراغ ما، که بعدم اگر ما فقط بهش معرفی بشیم، بگیم آقا ما هستیم، این برند رو داریم و این محصول رو داریم تولید میکنیم که مورد نیاز تو هست، مورد نیاز مشتری هست، اون موقع مشتری خود به خود میاد سراغ ما. پس اینجا ما اولا باید نیاز با متناسب با نیاز و خواسته مشتری بریم جلو، خواسته یعنی سلیقه مشتری، متناسب با بودجهش بریم، یعنی تقاضایی که میتونه انجام بده و هم توان خریدش هست، محصول طراحی بکنیم. حتما شبکه توزیع و پخش رو متناسب با فرآیندهایی باشه که مشتری اصطلاحاً بگن ایز آف یوز و یعنی دسترسی راحت داره و احساس راحتی باش میکنه. و مهمتر از همه این ها بحث فالو کردن مشتری از طریق سیستم های تلقی،
یعنی دقیقا میریم سراغ نحوه تعامل با مشتری. درسته، تا اینجایی که شما فرمودید دقیقا این جمله پیتر دراکر رو تایید کردی که باید محصول ما به نوعی بازاریابی بشه و به نوعی انتخاب بشه بر اساس نیاز مشتری، که به خودی خود فروش بره و نیازی به این نباشه که من هی خودم رو بخوام اثبات بکنم که این محصول به نوعی اون نیازی که شما دارید در این بخش رو میتونه برطرف بکنه و وارد فضای تعامل میشه. یعنی بعد از اینکه محصول رو ما فروختیم و حالا کاربر یا مصرف کننده از ما این محصول یا خدمات ما رو خرید، حالا من چطور به نیازهای پس از خرید اون مشتری بخوام پاسخ بدم؟ راجع به این اگر امکانش هست یه مقدار
مشتری اول از که یعنی فرآیند تصمیم خرید توی ذهن مشتری هم خیلی فرآیند پیچیده و خیلی موقع ها ما با علوم شناختی که ما بهش میکرد میدیم ساینس، علوم شناختی با علم بازاریابی ترکیب شده و این فرآیند رو خیلی دقیق اومده در بازاریابی و در مورد رفتار مصرف کننده مورد بررسی قرار داده. این فرآیند تصمیم خرید از در واقع اینجا شروع میشه که آدم ها احساس نیاز میکنن، میرن در واقع فکر میکنن و میبینن چه چیزایی میتونه اون نیازشون رو رفع کنه. برای این قضیه باید اطلاعات داشته باشن، دنبال اطلاعات از محصولات و برندها میگردن، حالا از طریق اینترنت، از طریق بیلبورد، از طریق دوستان و آشنایان و فامیل، برندهای مختلف رو و محصولات مختلف رو برای خودشون پیدا میکنن و بعد ارزیابی انجام میدن که این فرآیند ایوالویشن خودش یه پروسه تو ذهن مشتریان و در نهایت دیسیژن میکینگ یا تصمیم خرید، حالا رفتار پس از خرید. تصمیم خرید میگیرن، محصول رو میخرن، رفتار پس از خرید نه اون چیزی که مشتری انتظار داشته و اون چیزی که در واقع داره میبینه از خروجی و پرفورمنس محصول همسانی و یک پارچگی وجود داره، این مشتری رو در واقع راضی میکنه. مشتری راضی خود به خود میاد شروع میکنه به تبلیغ محصول ما و برند ما و خدمات ما رو، محصول خدمات ما رو معرفی میکنه. اگر ما یه پله بالاتر بریم، یه محصولات علاوه بر اینکه نیازش رو رفع میکنیم، مثلا فرض کنید که خدمات جانبی در کنار محصول که بهش تحویل میدیم یه پکیج قشنگ بهش بدیم، بیایم مثلا فرض کنید یه اشانتیون بهش بدیم، یک مرحله بالاتر رفتیم، ما اصلا میگیم ارزش آفرینی برای مشتری. اگر این اتفاق بیفته، خود به خود فرآیند برندینگمون رو کامل کردیم، یعنی احتمال زیاد برند انگیجمنت یا درگیری ذهنی مشتری در محصول و خدمتمون رو بالا بردیم. یعنی مشتری احتمالاً به طور ناخودآگاه ذهنش درگیر میشه که این برند چقدر میتونه برند خوبی باشه و این یعنی ما رو یه پله جلوتر بردن و احتمال زیاد مشتری درگیری دائمی با محصولات ما پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی مشتری احساس خوشایندی از خرید محصولات ما به طور پیوسته و کانتینیوسلی خواهد داشت و رضایت دائمی براش به وجود میاد. حتی اگر ما کیفیتمون یکمی هم کارش پیدا بکنه، باز به واسطه اون درگیری ذهنی مشتری از برندمون یا در واقع خوشایند بودن برند محصولمون، ممکنه باز هم بیاد از ما خرید بکنه و این فرآیند هی ادامه پیدا میکنه. اما چون فضا رقابتی، قطعا خوب در کسب و کارهایی که محصولات و خدماتشون رقابتی، باید بهبود مستمر هم داشته باشن در فرآیندشون، وگرنه در محصولاتشون، در خدماتشون، وگرنه این در واقع دائمی نمیتونه باشه این رضایته.
آیه دکتر سید امیری، حالا شما توضیحاتی در رابطه با نحوه تعامل با مصرف کننده، مشتری یا کاربر عنوان کردید. آیا اینکه من بخوام در ابتدای شروع فعالیتم تمرکزم رو از یک بخش خاص بردارم و روی یک بازار گسترده بخوام ورود پیدا بکنم، آیا در حال حاضر و بازار کنونی این کار عقلانی هست؟ و سوال دوم این هستش که در رابطه با تعامل، آیا شما هم مثل سایر متخصصین نظرتون این هست که از تمام پتانسیل رسانه‌های اجتماعی استفاده بشه، یا فقط ببینیم که مصرف کنندگان ما در چه گروهی هستن از همان به نوعی شبکه‌ها و از همون رسانه‌ها ازش استفاده بشه؟
ببینید، ما در بازاریابی بخش داریم به اسم مدیریت ارتباط با مشتری. بعد از که مشتری در این فرآیندی که من توضیح دادم در واقع درگیر شد، که اتفاقا خیلی هم خوبه چون ما داریم نیازش رو رفع میکنیم و محصولات خدماتی با کیفیت و قیمت مناسب و شبکه توزیع پخش مناسب اون بهش عرضه میکنیم، خب مشتری هم دائما ما رو ممکن